تو خونهش خطاب میکنه، یا نه تو خیابون تو ماه رمضان میاد مثلا روزه خاری میکنه، شراب خاری میکنه. و در روایات ما وارد شده اذا رأیتم اهل الریب والبدع، اگر اهل ریب و بدع، یعنی کسی که شبهه ایجاد میکنن، بدعت ایجاد میکنن، دیدید من بعدی، رسول خدا فرمود فاظهروا البراءة منهم، از اینها دوری کنید و پرهیز کنید. فرمود اگر کسی با صاحب بدعتی رفت و آمد کنه، اسلام رو نابود کرده، رفیق باشه، بره سر بزنه، جلساتشون بره، سایتشون رو بره، من بشا الى صاحب بدعتن فوقره، احترامشون کنه، فقط سعا فی هدم الاسلام، اسلام رو چیکار کرده؟ نابود کرده. من باید دو تا مطلب رو توضیح بدم، بدعت چیه و یه اموری که اینها خیلی خوبه، امروز بعضی بهش میگن بدعت، اونا رو چیکار کنیم؟ جدا کنیم.
بله.
این خیلی مهمه. ببینید، دین ما توسط قرآن و پیامبر و ائمه تعریف شده، علمای ما هم خودشون از خودشون چیزی نمیارن، همونا رو برای مردم توضیح میدن. حالا این دینی که رسول خدا فرموده، قرآن فرموده، ائمه فرمودن، اگر یک کسی بیاد خلاف این یه چیز جدیدی رو ایجاد کنه، به این میگن بدعت، و به شدت این کار مذمت شده و حرامه و صاحب بدعت رو باید اصلا طرد کرد. من اقسام بدعت رو به ذوق خودم نوشتم، یعنی بدعت هایی که بدعت این نوآوری، میدونید که یکی از صفات خدا هم بدیعه، هر نوآوری که بد نیست، اون بدعتی که منفیه و بده، این 7-8 موردی است که من عرض میکنم، اینا بدعت حرام هست. یک، بدعت اعتقادی. اگر کسی یه عقیده نادرستی رو بیاد ابراز کنه، مثلا حضرت عیسی علیه السلام تو گهواره میفرماید من بنده خدام، یه کسی بیاد بگه ایشون پسر خداست، این میشه بدعت. پس اعتقاد به الوهیت شخصی که خودش میگه من عبد خدام و خدا میگه این بنده منه،
این بدعت.
یا از گذشته عرض میکنم، برخی از یهودیان میگفتن عزیرون ابن الله، عزیر پسر خداست، این بدعت. سوم، در صفین عده‌ای اومدن بعد از صفین، بعد از حکمیت، امیر المؤمنین رو کافر خواندند. چی درست شد؟ خوارج. خوارج یک بدعت اعتقادی است، یعنی کسانی که امام برحق و حجت خدا رو چی میدونن؟ کافر میخوان.
بله.
خیلی از این نمونه ها داریم، واقفی ها، کسانی که بعد از امام کاظم توقف کردن، امامت امام رضا رو منکر شدن. در توحید، در نبوت، در امامت، در اعتقادات یک کسی بیاد یک شبهه ایجاد کنه، ادعای مهدویت کنه، ادعای مثلا نیابت خاص است یه امام زمان، الان در دوران ما علما نائب عام من دیگه، اینا میشه بدعت. یا یه برداشت غلطی از قرآن، اون کسی که شهید مطهری رو به شهادت رسوند گفت من از قرآن به این نتیجه رسیدم، این میشه یک بدعت، یعنی برداشت غلط. پس بدعت اعتقادی ایجاد خلل و خدشه در اعتقادات صحیح و درست. رسول خدا اعتقاد صحیحی رو به نام غدیر بنیان گذاشتن، اگر این اعتقاد رو اومد کسی در مقابلش اعتقاد دیگری ایجاد کرد، این میشه بدعت. دوم، بدعت در عبادات. اول اعتقادات، دوم عبادات. یک دو نفر بتی گذاشته بودن جلوش نماز میخوندن، نماز میخوندن ها، ولی در مقابل بت. امیر المومنین مطلع شدن، هر دوشونو خواستن، این چه کاریه؟ گفتن میخوایم حواسمون پرت نشه، اینو مظهر خدا قرار میدیم، میگیم این مجسمه شفیع واسطه است. خب این بدعته دیگه، آجلو بود. ما تو مساجدمون میگیم عکسم مقابل نمازگذار نباید باشه که راحت داره. یا فرض میکنیم که افزودن به عبادت، نماز معلومه، اذان معلومه، یه کسی بیاد از خودش چیز رو اضافه کنه، یا کاستن از عبادت، اینا میشه همه بدعت‌های عبادی که عرض کردم. سوم، بدعت در احکام، که حالا زیر مجموعه همون عبادیه. میدونید که ما ماه حرام داریم.
بله.
چهار ماه دیگه.
چهار تا.
الان تو ماه حرامیم، رجب.
اولش.
سه تا دیگهش با همه، ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. خب این قبل از، یعنی در صدر اسلام، عده‌ای میخواستن این ماهای حرام مثلا بجنگن، از طرفی هم میخواستن حرمت ماه حرام رو حفظ کنن. میگفتن ما جابجاش میکنیم، امسال ماه رجب ماه حرام بوده، سال دیگه میذاریم شعبان. خب نمیشه، چهار ماه حرام مشخصه. قرآن میگه، میفرماید در سوره توبه آیه 37، میگفتن یحلونه آما و یحرمونه آما، یعنی یه سال یه ماه رو حرام میکردن، یه سال یه ماه رو
حرام
حلال حرام میگه. این میشه یه بدعت که شما بیایید. یا بعضی ها میگفتن این حلال بر ما حرام. قرآن میفرماید لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، شما حلال و حرام نکنید. حرام الان هم بعضی ها میگن دیگه، میگه آقا مثلا این حکم شرعی مال قدیم بوده، گفتن فلان حیوان نجسه، الان به نظر ما با حمام بردن و شستن و با این شامپوها و با این وسایل جدید این حیوان پاک میشه. آقا شما رساله رو باز کن ببین تو نجاسات نوشته این رو، شما که مجتهد نیستی.
بله
بله. یه وقت میگی این نجسه، من میخوام نجس داری کنم، اب نداره. یه وقت میگی این شراب حرام، من میخوام حرام بخورم، این بدعت نیست، این گناهه. یه وقت میگی شراب حرام نیست، حجاب واجب نیست،
دیگه فرق
میکنه. فرق میکنه. پس بدعت گاهی تو مسائل اعتقادی است که عقیده ای اضافه کنه، گاهی تو عبادات مثال زدیم، گاهی تو احکام، گاهی تو رفتارها و روش هاست. یعنی شما یه رفتار غلطی رو، یه کسی میاد، الله قرآنم داره دیگه، رهبانیتن ابتدعوها، یعنی بعضی ها ترک دنیا میکردن میرفتن توی غار، شما میگفتن راهب یا راهبه، رهبانیت. اسلام فرمود این تو دین من جایز نیست، رهبانیت یه بدعته. معلوم میشه تو دین مسیحیت هم بدعت بوده، چون این آیه راجب مسیحیته. یا فرض کنید که تو رفتارها، عرض میکنم، یه کسی بیاد یه سلیقه از خودش در رفتارهای دینی ایجاد کنه، این در واقع میشود یک رفتار بدعت آمیز. اینم چهار تا. پنجم، در قوانین. قرآن میفرماید عده‌ای مینشستن یه چیزایی مینوشتن از خودشونا، فردا میگفتن این قانون خداست. این گناه انقدر زشته که خدا سه بار تو قرآن میگه ویل ویل ویل، وای 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 بر کسانی که این کار رو انجام میدن. بله. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، میگن خدا گفته. پس افزایش یا کاهش از قوانین الهی. خدای تبارک و تعالی مثلا فرموده که این مال خمس داره، شما بگید نه من میگم نداره، در واقع تو قوانین بیایید. مورد دیگر که اینم بسیار گناه بزرگی است توی بدعت و جعل توی تاریخ، توی حدیث. ما الان کتاب‌هایی داریم، برادران اهل سنت هم نوشتن، مثل ابن جوزی که الموضوعات نوشته، 16,000 حدیث جعلی رو جمع کرد. حالا خود منم توفیق داشتم کتابی خیلی سال پیش، سال 88 مثلا، نوشتم تحت عنوان جعل حدیث. البته کتاب عمومی نیست، بیشتر درسیه. در اونجا مواردی رو آوردم، مثلا امویان وقتی بر شام حاکم شدند و اون بعد از صفین و اینها که قدرت دستشون افتاد، یکی از کارهایی که معاویه در شام انجام داد جعل حدیث بود. گفت عین همین احادیثی که برای مدینه و مسجد حرام نقل شده، عینشو برای شام نقل کنید. عین همین احادیثی که برای مثلا امیرالمومنین اینا نقل شده، برای امویان نقل کنید. خیلی از اینا جعل شده، حالا من نمیخوام بخونم، برای شهرها، برای اشخاص، عرض میکنم که تو حوزه جغرافیا، مسائل جغرافیایی، مسائل تاریخی، این هم از چیزایی است که ممنوع هست. لذا همین موجب شده است که الان علما و بزرگان ما بحث رو مطرح میکنن، راه‌های تشخیص حدیث صحیح از حدیث جعلی. خیلی حدیث خلاف قرآنه، امام فرموده من اینو نگفتم، اصلا به من نسبت ندید. یک کتابی دارن حضرت آیت الله العظمای سبحانی. این کتاب تو سه موضوع هست، یکیش بدعته،
بله،
به نام تبرک توسل بدعت، اسمش اینه، سه تا عنوانو بحث کردن، تبرک توسل بدعت. حالا خوش ذوقی ایشون تو انتخاب چی بوده؟ این است که ما الان حرفایی که زدیم گفتیم بدعت حرامه، بدعت گذار رو باید تردش کرد. مثالاش هم گفتیم، کسی بیاد در کنار خدا مثلا کسی رو پسر خدا بدار، یا بیاد تو امامان مثلا توقف کنه بر امامی، یا بیاد تو احکام کم و زیاد کنه. خب اینو برای چی عرض کردم؟ اینو برای این گفتم که امروز عده‌ای با حربه بدعت میخوان اعمال صحیح رو چیکار کنن؟ ترد کنن و رد کنن. این اشتباس. بدعت چیه؟ اضافه کردن، کاستن، بیان کردن چیزی که در دین نیست، شما به اسم دین بیای
بیان
کن. اما به عبارت دیگر ساده تر بگم، بدعت اینه یه چیزی ریشه در دین نداره، شما بخوای اینو به دین نسبت بدی. مثل همین مثلا تسلیس که گفتم، مثل فرض بکنید که اعتقاد به فرزند بودن فلانی برای خدا. اما اگر چنانچه یه چیزی ریشه در دین داره، شما با توجه به گذشت زمان، گذشت پیشرفت وسائل، میای اینو گسترشش میدی، این دیگه بدعت نیست. مثلا
به روز رسانی میکنی.
احسنتم، مرحبا به ناصر، روز رسانی میکنی. ببینید یه مثال،
بله،
و اعدو لهم مستطعتم من قوه. این آیه در زمان خودش چی بوده؟ آقا دشمنا شمشیر و نیزه دارن، و اعدو لهم مستطعتم، شما هم برید شمشیر و
نیزه فراهم کنید.
امروز جای شمشیر و نیزه است؟
نه،
امروز جای موشکه. کسی نگه موشک ساختن بدعته. چرا بدعته؟ ریشه در آقا شمشیر بوده در گذشته. خب شمشیر سلاح روز بوده، امروز سلاح روز میشود چی؟ میشود
موشک.
لذا و اعدو لهم مستطعتم به شما اجازه میدهد که شما بیای و مثلا فرض کنید موشک درست کنید، اسلحه درست کنید، تانک درست کنید. مثال دیگر که حالا اینو میگن تو این فضای مجازیشون زیاد میگن، آقا چرا عزاداری، چرا این جشن ها، این همه مراسم ها، آیا ریشه داره یا نداره؟ عزاداری ریشه داره، گریه ریشه داره یا نه؟
بله.
چند سال یعقوب در فراق یوسفش گریه کرد و بیزت عیناه من الحزن، چشمشو از دست داد. اگر این کار یعقوب غلط بود که خدا تو قرآن نقل نمیکرد، میگفت یعقوب چرا تاری بدعت میذاری، چرا گریه میکنی؟ در فراق یوسفش زنده بوده. میدونید روایت داریم که گریه کنندگان عالم پنج نفرن، یکیش بله. یعقوبه، یکیش یوسفه. عرض میکنم که اگر گریه غلط بود، یوسف چرا انقدر تو زندان در فراق پدرش گریه کرد؟ بیایید تو مباحث مربوط به حوزه عزاداری. ابراهیم 18 ماه از دنیا رفت، مثل باران پیغمبر تو عزاش گریه میکرد. حضرت حمزه شهید شد، حضرت زهرا کنار بدنش گریه میکرد. رسول خدا از دنیا رفت، حضرت زهرا کنار قبرش گریه میکرد. خب حالا همون گریه امروز اومده تبدیل شده به هیئت، شده جلسه، تریبون میذارن، بلنگو میذارن، صبح دعبل خزایی آمده میشه، امام رضا شعرخوانده برای، نه فقط برای امام حسین،
بله،
نه فقط برای امام حسین، برای موسی بن جعفر هم روزه خوانده و امام رضا گریه کرده. حالا پس تمام این عزاداری هایی که امروز تو جامعه هست ریشه قرآنی داره، ریشه حدیثی داره و این هیچ ربطی با بدعت
نداره.
بله. همچنین جشن ها، اگر فرمودن یفرحون، الان چون نزدیک 13 رجب میشیم و نزدیک 27 رجب میشیم،
بله،
عرض میکنم طبیعتا این میگه آقا الان تولد میگیرن برای حضرت امیر علیه السلام، امام جواد نزدیکه، عرض میکنم خود پیامبر مبعثش نزدیکه. خب ریشه داره در منابع دینی ما، یعنی اینی که وقتی فرزندی به دنیا میاد برای امام عسکری چقدر شاد میشه، 1000 رطل یا 10000 رطل داره ظرف گوشت و نان تهیه میکنه در خانه، خب شادمانه. امام رضا اونقدر به تولد آقازادهشون، فکر میکنم چهارشنبه باشه دیگه، روز دهم
بله
رجب و دهم دی بله چقدر به تولد این پسر خوشحال شاداب. خب حالا ما شاداب نباشیم، خدای همچین فرزندی به امام رضا داده، لذا اینا با بدعت قصه. این که آیت الله سبحانی تبرک و توسل و بدعت رو کنار هم آورده
اون خوش ذوقی من بهتون این بود.
آره اینه فلسفهش اینه آقا، تبرک جستن به قبر امام، ذریح امام، تربت ابا عبدالله، امام زادگان، این هیچ بدعتی نداره. کما اینکه تو قرآن به تابوت حضرت موسی تبرک می‌جستن، آیه قرآنه.
بله.
کما اینکه یعقوب به پیراهن یوسف تبرک جست. این راجع به این بخش اول که امام به خدا عرض می‌کنن به ما توفیق بده بدعت گذار رو جلوش بیستیم. بینندگان عزیز، امروز هم مواظب به بدعت‌های جدید
باشید.
هر کسی دفتر و دستک باز نکنه. من از امام زمان بعضی از این کارا میکنن دیگه، نیابت خاص دارم، آقا به من فلان مطلب گفتن، آقا مطلب یا فلانی مثلا از طرف آقا فلان، نه اینا رو مواظب باشید. من این همه خدمت مراجع رسیدم و
بله.
من خدمت همه مراجع معاصر تقریبا رسیدم
الحمدلله.
مراجعی هم که از دنیا رفتن بعضیاشون خدمتشون رسیده بودم، آیت الله عظمای بهجت، آیت الله عظمای علوی گرگانی، آیت الله عظمای صاف، یک بار رهبر انقلاب، بارها من یک بار از زبان این بزرگان همچین مسائلی رو نشنیدم که آقا ما دیشب خدمت امام زمان بودیم، یا آقا اگرم یه تجربیاتی بوده مسائل شخصی هیچ وقت نیومدن
بیان
کنن، چون خود امام زمان ارواح و نافدا فرمود کسانی که درباره ما وقت تعیین میکنن یا ادعای ملاقات ما رو میکنن، که معلومه این ادعا به معنی همون دفتر و دستکه، اینا رو تکذیب کنید. بخش دیگری از دعای امام سجاد این است که به خدا عرض بکند خدایا وجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت، خدایا تو پیری به من بیشتر رزق بده. این به درد بازنشسته هم میخوره، چون خرج و مخارج هم بیشتره، توان من کمتره. من یه اشاره بکنم عزیزان، در قرآن کریم به مسئله پیری چند جا اشاره شده. یکی در این آیه سوره روم آیه 54، ثم جعل من بعد قوت ضعف، بعد از قوت ضعف یعنی پیری. یکی این آیه که تعبیر ارذل العمر داره، یعنی مرحله یک پستی و سقوط عمر که در واقع پیری، سوره نحل آیه 70. یکی هم سوره یاسین و من نعمره
ننکسه.
در روایات ما آمده است که شما در مقابل پیر مردها و پیر زنها و سالمندان وظایفی دارید که اینا خیلی مهمه. اولا بدونید البرکت و ما اکابرکم، خونه ای که توش اکابر باشن، پیر مرد پیر زن باشه، باعث برکته. الشیخ فی اهله کالنبی فی امته، یک مسن و سالمند توی خانوادهش مثل پیامبر در امت خودش. وظایفی که ما داریم، یک تکریم، نکته دوم استفاده از تجربیات، مشورت کردن، نکته سوم تحمل.
بله.
گاهی حافظش رو از دست میده، گاهی ممکنه به قول امروز آلزایمر میگیره، بیماره، چیز رو تکرار میکنه. نکته بعدی راجع به افراد سالمند، دیدار، گفتگو و حرف زدن، همدمی، اصلا بشین باش صحبت کن. تأمین مالی دیگه، یه انسان مسن دغدغه مالی
نداشت،
نباید داشته باشه.
خیلی ممنونم. فردا عمری باشه و سعادت، به حاج آقای پناهیان خدمت میرسیم. الان به اتفاق حاج آقای رفیعی شما رو به خداوند بزرگی میسپاریم که ستاره‌ای درخشان در آسمانش به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره، الهی که زیارتشون هم به زودی نصیب همتون. یا علی
صلی علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبی و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمت و ناطق به حجته و الداعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت، جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه جرعه. حدیث 21 باب ذم حب دنیا بودیم در کافی جلد 3 صفحه 349. حدیث بلندی هست. به این قسمت رسیدیم که خداوند به حضرت موسی چند فرمان میده، چند توصیه میفرماید. در ادامه اینجور میخوانیم: یا موسی نافس فی الخیر احله و استبقهم الیه و ان الخیر کسمه. ای موسی، برای رسیدن به خیر مسابقه بده، یعنی سعی کن از دیگران پیشی بگیری. اگه اومدن گفتن یه بیماری رو تخت بیمارستان 5 میلیون میخواد تا مرخصش بکنیم، اگه تو داری فوری تو بده، نذار بقیه بدن. اگر اومدن برای بازسازی یه حرمی یه کمکی خواستن تو میتونی، فوری تو دست به جیب بشو. یکی از این متمولین تهران برای خود من نقل میکردن که یه موقعی قرار شد که بخشی از حرم امام حسین علیه السلام رو تو همین چند سال اخیر بهبودش بدن، بازسازیش بکنن، مثلا پله برقی بذارن، زائرهای پیر، زائرهای ناتوان بتونن بهتر مشرف بشن به زیارت حضرت. جمعی نشسته بودن، اون شخصی که میخواست توضیح بده گفت حداقل اینجا 10 میلیارد تومان هزینه داره. این شخص متمول میگفت پسرم فوری دست منو گرفت، گفت بابا جان. حالا من خیال کردم که میخواد بگه، گفت بابا جان نری زیر بار همش رو نمیتونیم بدیم، ولی ایشون اینجوری نقل کرد، گفت بابا جان نذار کسی دیگه ای شریک بشه ها، همش رو خودمون برداریم. من تعجب کردم. دوباره یه نیم ساعت یه ساعت بعد دوباره از این پدر پرسیدم، گفت آره میدونم، شما تصور کردی که پسر من اینگونه نیست، نه یکی از نعمتهایی که مثلا خداوند علاوه بر مال داده این پسره. ببینید اینا سبقت در کار خیر میگیرن. متاسفانه برخی جوانای ما سبقت در جاده میگیرن، با جون خودشون بازی میکنن. اینا باید بیان سبقت در ورزش بگیرن، سبقت در درس خوندن بگیرن، کدومشون اول بشه، سبقت در کنکور قبول شدن بگیرن. نه اینکه حالا سبقت بگیرن کی تونست بیشتر قلیون بکشه، کی تونست بیشتر چایی بخوره، کی تونست بیشتر. اینها دنیا صحیح نیست. ما باید در خیر با هم مسابقه بذاریم. خیر مثل خوب چه آوای قشنگی داره، اصلش هم خودش هم خوبه. فإن الخير كاسمه، خیر همینجور که اسمش خوبه خودش هم خوبه. باید به طرف این خوبی پیشتازی کنیم، مسابقه بدیم، سعی کنیم ما کار خیره رو زودتر انجام بدیم. و ترک من الدنیا ما بکل غناء. و اگر میبینی به این چیز از دنیا نیاز نداری، ولش کن، رهاش کن. حالا قبول، یه جای با یه کسی یه اختلافی داری، مثلا سر 5 متر زمین، این 5 متر زمین اصلا به شما کاری نداره، ولی اون بنده خدا مثلا میتونه راه آب باغشو درست کنه. یا مثلا فرض بکنید حالا سپر ماشین شما به وسیله یه ماشین دیگه از بین رفته، تو میتونی حالا صافش کنی یا یه مدتی هم اصلا کاریش نداشته باشی. خودتو مشغول این نکن. حالا 20 روز بری بیمه و اینا بیای، دادگاه بری بیای، تا حالا حتما این مثلا 5 میلیون خسارت رو ازش بگیری. اگه بی نیازی وقتتو بذار روی چیزای دیگه، خودت بده درست کن، اونم ببخش. عفو همیشه بهتر از قصاصه، عفو همیشه بهتر از دیه گرفتنه. و ترک من الدنیا ما بکل غناء، ولا تنظر عینک الی کل مفتون بها و موکل الی نفسه. ببینید بعضیا توی خونه به شوهرشون میگن ببین جاری من یه یخچال خریده 5 تا در داره، یه یخچال خریده برو رنگشو ببین. یا مردا به هم میگن ببین طرفو 3 تا حجره داشت تو بازار، حالا 4 هم داره میخره. یه ماشین خوب داشت، حالا یه ماشین شاسی بلندم داره میخره. میگه نباید چشمت دنبال اینا باشه. اینا شیفته دنیا شدن، دنیا گولشون زده. اونی که همش داره دنبال خرید این تهیه اون، از چه راهی حالا حرام باشه حلال باشه، اون عاشق دنیا شده، شیفته دنیا شده، دنیا فریبش داده، کل سرمایهشو میگیره، آخر 4 باغ و ویلا و ماشین و خونه بهش میده، آخرتش هم هیچ. اونا رو چند سواهی بیشتر میتونه استفاده کنه. پس چشه دنبال کسی که فریب دنیا رو خورده، شیفته دنیا شده نباشه، و همچنین کسی که خدا رها کرده به خودش. موکلن الی نفسه یعنی خدا گفته ولش کن. همین اول این حدیث داشتیم در برنامه گذشته داشتیم که ای موسی اگه خدا تو رو به حال خودت رها بکنه، تو میری دنبال این دنیا. اینایی که میبینی همش فکر جمع کردن مالن تو دنیا، اینا رو خدا ولشون کرده. اینا حالا یه ظلمایی مرتکب شدن، گناهانی مرتکب شدن، مالی دزدیدن، حق یتیمی رو خوردن، خدا دیگه ولشون کرده، دنیا اومده اینا رو بنده خودشون کرده، از بندگی خدا خارج شدن، خدا دیگه بهشون توجه و اعتنایی نداره، شدن بنده دنیا. میگه این موسی نباید چشم تو به اینا نگاه بکنه، چشم تو باید به سرنوشت نهایی نگاه بکنه. و علمن نکل فتنتن بد اوها حب الدنیا. حالا این قسمت و چند تا توصیه دیگر رو انشالله در برنامه آینده خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا.